و داین الالله به اذنه، با اذن خدا. سوال، آقا به اذنه مال داینه یا مال شاهدن و مبشرن و نذیرن و داینه؟ کدومه؟ دو تا احتمال میشه داد. یک، این به اذنه فقط به چی برمیگرده؟ به داین و داین الالله، به سمت سوی خداوند دعوت بکن. این داین بگیم دلیلش این میشه، وقتی کسی میخواد من میخوام یه فردی رو به دیگری دعوت بکنم، باید از این فرد چی داشته باشم؟ اذن داشته باشم. یه والله خواهد گفت که کی به شما گفت فلانی رو به من دعوت کنی؟ من مایل نبودم. اگه میخوام کسی رو به سمت خدا دعوت بکنیم، خدا باید اجازه بده. این استدلالیه که برای این میگیم که به اذن فقط به چی برمیگرده؟ به داعیان. اما اگر بگیم شاهدن و مبشرن و نذیرن و داعیان، این به اذن به همش برگرده. خب این جور در میاد یا جور در نمیاد؟ به نظر نیست این بهتره. چرا؟ یعنی شاهدن به اذن، مبشرن به اذن، نذیرن به اذن، داعیان به اذن. چرا؟ چون وقتی که مطلق گفته دلیلی برای تقیید و اختصاص چی؟ نیست. شما بگو خب به اذن بعد داعیان اومده. خب بعضی وقتا پنج تا چیز میگیم آخرش قیدو میگیم، این طبیعیه. اما دلیل دوم جدی تره. ما جاهای دیگه که بحث دعوت داریم، بحث اذن درش مطرح نیست. ادعو الی سبیل ربک، اذن نداره. ادعو الالله علی بصیرتن، به اذنه چی؟ نه. ما جای دیگه قرآن که نگاه میکنیم التزامی نمیبینیم که هر جا بحث دعوت، دایی، ادعو هست حتما اذنم در کنارش چی؟ ذکر شده باشه. این یعنی چی؟ یعنی این که برای دعوت لزوم تصریح به اذن وجود نداره، اما برای استفاده از گوشی سر کلاس اذن نیاز هست و نیاز به اذن وجود داره. نیاز به نفرین هم وجود داره. استجابت قطعی نفرین هم وجود داره انشاءالله الرحمن. فساد گوشیتون تو آب افتاد انشاءالله، کل چیز میذاش سوخ، متوجه میشین که ریشش کجا بوده. خب پس به اذنه به چی برمیگرده؟ به همه صفات. پنجمین صفت پیغمبر چی بود؟ و سراجن منیر. اولا چرا پیغمبر رو در قرآن جایی که میگه سراج، معمولا سراج به چی برمیگرده؟ مثلا سراجن به حاجا، اینا به چی برمیگرده؟ سراج به خورشید. سراجن به قمرن منیر دیگه، سراج این خورشید. چرا پیغمبر رو به خورشید؟ نگاه کنیم ببینیم که خاصیت خورشید چیه. نور خورشید مایه حیات مادی موجودات دیگاره. خیلی از موجودات به واسطه نور حیات پیدا میکنن و ادامه حیات میدن. پیغمبر مایه حیات موجوداته، ولی نه حیات مادیشون، حیات معنویشون. میفرماید که در مورد نور، نور میاد تاریکی رو میبره، ظلمت رو میبره، جهل رو میبره، سختی رو میبره. پیغمبر معنویشه. پیغمبر اومده تاریکی چی رو ببره؟ تاریکی شب رو؟ نه، تاریکی جهل رو، تاریکی نفهمیدن رو. نور میاد ترس از بین میره. آدم ها معمولا ترسشون که شب، این همون جایی که روز داره رفت آمد میکنه، شب میره بریم میترسه، میگه خب این همون جایی که روز رد شدی، میگه نه الان تاریکی میترسن. روز میاد، ترس ناشی از تاریکی رفت میشه. رو نور مثلا این جایی که وارد میشیم تاریکی، چراغ روشن بکنن، ترس آدم از بین میره. در حالی تاریکی به خودی خود که ترس داره که خود خیلی از تاریکی میترسن. پیامبر میاد ترس ما رو از تاریکی این دنیا از بین میبره. چه شکلی؟ ما تو این دنیا حیرونیم. اگه پیامبر نیاد بگه چه کار بکنید، چه کار نکنید، آخرت چه خبره، درست و غلط چیه، بسیاری از موارد ما تکلیف خودمون رو نمیدونیم واقعا چیه و حیرون خواهیم شد. و ده ها دلیل دیگه، شباهت های پیامبر عزیز ما و همه پیامبران به خورشید. حالا خورشید در بود مادیش، اینا در بود معنوی. و نتیجه این که پیغمبر سراجه چیه؟ اگر پیغمبر سراجه یعنی نقطه مقابل ظلمته، پس اون لیخرجکم من از ظلمات الی نور به معنای رفعیش قطعا شامل حال پیغمبر چی؟ نمیشه. چون کسی که سراجه ظلمت در مورد او سلق شما در مورد نور که نمیتونی از ظلمت صحبت بکنی، نور یعنی ضد ظلمت. پس پیغمبر از ظلمات خارج نمیشه، چون اصولا وارد ظلمت نشده و نمیتونه بشه چون نوره. پس برای پیغمبر لیخرجکم چی میشه؟ دفعه. خدا نمیذاره ظلمت اصلا به پیغمبر نزدیک بشه. خب در آیه شریفه 47 و 48 بعد از این 5 صفت خداوند چند تا دستور به پیامبر میده. شریفه 47 و 48 خداوند چند تا دستور به پیامبر میده که این دستورات حالا در آیه 48 جمع‌بندی میکنه که چند تاست و چون بیشترش در آیه 48 اومده اونجا جمع‌بندی میکنه. به فرمان بشر المؤمنین، به مؤمنین چیکار کن؟ بشارت بده، تبشیر کن. تبشیر سه نکته رو در موردش بگیم. حالا موضوع بشارت چیه؟ بهشون بگو که از طرف خدا من برای شما یه فضل کبیری رو بشارت میدم و شما مشمول این خواهید شد. کاربرد تبشیر دو جوره. گاهی اوقات تبشیر با تنذیر با هم میان، مثل جای رسولا مبشرین و منذرین، یا ایها النبی انا ارسلناک شاهدا و مبشرا و نذیر. خیلی جا مبشر و منذر، مبشر و نذیر با هم میان، دوتا با هم. اما گاهی اوقات تبشیر تنهایی میاد، مثل همینجا و بشر المؤمنین. اینجا دیگه به انذر المؤمنین چی نداره. چرا اینجا تبشیر تنها اومده؟ ممکنه در عالم رویا هم به کسی بگن ها، بفهمید چی شده؟ و بشر المؤمن چون مؤمنینه، یعنی مؤمن نیاز به انذار ندارن؟ بله؟ نه، به قبلش باید دقت کنید. این وریا این قسمت حاشیه نشین هم سر اون واقعا اقصا نقاط هم، شما هم که حاشیه شهر هستین، مثلا مناطق غیر مجاز خونه ساخته باشن اینجوری حساب میشه. بفهمه چون؟ بله؟ خب پس میشه اینجوری، فنیش اینجوری میشه. بگین سیاق، سیاق رحمته. تو سیاق رحمت انذار جا نمیگیره، تو سیاق رحمت تبشیر جا میگیره. سیاق یعنی چی؟ یعنی فضا. فضا فضای چیه؟ فضای رحمت. خداوند داره در مورد رحمت صحبت میکنه. وقتی داریم در مورد رحمت صحبت میکنیم، جایی برای انذار چی؟ نیستش. خب می فهمد که بشر المؤمنین، این از تبشیرش. بشر المؤمنین به کیا بشارت بده؟ بازم نمیگه بشر الناس، میگه بشر المؤمنین، همه حرف قبلی تعلیق حکم بر برای چی باید به اینا بشارت داد؟ چون مؤمنن، به واسطه ایمانشون مشمول بشارت شدن. حالا چه بشارتی بهشون بده؟ بشر المؤمنین به ان لهم من الله فضلا کبیرا. حالا تاکید اسمیه بودن جمله و اینا به کنار، خدا برای اینا فضل کبیر در نظر گرفته. فضل به چی میگن؟ عطای بدون استحقاق. یعنی اگر انسان چیزی رو به دیگری بده که اون استحقاقش رو نداشته باشه. فرض بفرمایید شما یک کسی رو به عنوان کارگر استخدام میکنید، روزی 50,000 تومان چی؟ حق و زحمشه. 50 تومانی که بهش میدین فضل نیست، چیه؟ حقشه. اما اگه 50 تومان رو دادین بعد 10 تومان هم روش دادین، این چیه؟ این فضله. که اهل این فضل سعی کنید باشید، خصوصا در مورد آدمایی که کمتر برخوردارن. مثلا اگر که خانم مثلا یه خانمی رو بیان بیاد خونه کمکشون بکنه اینا، این بهانه خوبیه دیگه. مثلا دعوت میکنی بعد مثلا میگی بیاد کمک بکنه، خب به 7 نفر زنگ میزنه. الان کارگر روزی چنده؟ مثلا یکی میگه 35، یکی میگه 40، 45، 50، اون 35 رو میده. یعنی واقعا آدم اینجا آدم ها رو میبینه حالش به هم میخوره، چقدر پستن. الان تو با 15 تومن مثلا 50 تو فقیر میشی، ولی این با 15 تومن کلی براش تفاوت. 15 تومن اون میگیره دو هفته میده تو خرشه، مثل تو نیست که 20,000 تومن بده چیپس و ماس بگیره بزنه بدن کوفتی. خب اون هم 15 تومن رو باش 10 جور بالا پایین میکنه. بیار سال گذشته بود تو این بسته‌بندی ارزاق، پارسال امسال نه، یکی از این رفقا کمک میکرد بچه دانشگاه آمدن، پارسال خیلی سخت بود 350 بسته بود، امسال 200 خورده، پارسال خیلی سخت شد. اینا آمدن ریل درست کردن و سریع بسته‌بندی انجام شد. بعد یکی از بچه ها بگیم دانشوی خود من هم بود میگفتش که بس اینا مثلا کجا جمع توضیح دادم از بچه های کلاس هست اینا، گفت چقدر خوب و الحمدلله. بعد بنده خدا گفت ما توی یه سه تا خانواده داریم، خب مای 50 تومن به اینا هر کدوم میدیم، مای 50 تومن به خانواده مثلا 3 نفر 4 نفرن تو روستان. گفتم چیکار کنم؟ گفت یه جوری مثلا انقدر اینا خوشحال میشن همین 50 تومن میگیرن. بعد بهش گفتم خب مثلا توضیح داد که چقدر وزن خانواده. من نمیگم که اصلا ذهن شما دینی الان خراب نشه روحیتون. بعد گفتم خب یه کاری بکن مثلا مای 50 تومن، این 50 تومن مای 50 تومن ما شدی مای 100 تومن با همین زحمت صندوق صدقات که شما زحمت میکشین. اصلا اومده بود میگفت نمیدونی زندگی اینو از این رو بود مثلا برد حسابی مثلا یه خانواده 3 نفره 4 نفره 50 تومن اضافه بشه از پول نون میشه. میگفت شما اینجوری میگید توی روستای دور افتاده توی یزد 50,000 تومن زندگی که این رو به حالا تو کارگر رو دعوت کردی. یه بار دیگه هم گفتم یه ذره اینجا مؤمنانه به معنای کیس رفتار کنید. 50 تومن کارگر تو 60 تومن بده، مثلا 4 تا میوه بذار تو کیسه بده، نمیشه که کارات عادی بخوای بدی، ممکنه بگی تنبل پروری بشی، ممکنه کرامت او تحت شعاع قرار بگیره. ولی اگه اومد بگو آره برای من نمیدونم گلاس آوردن اینا زیادم هست شکمم شما ببری خدا خیرت بده کار ما نه، گلاس آوردن شما احتمالاً گلاس نمیخورید برای شما هم گذاشتن. با یک کیاست مؤمنانه بسرندی کن بده، باور کنید من آدمایی که اینجوری میرن بهشت رو با چشم میبینم تو همین دنیا ها. که دل طرف خوشا این مثلا میتونه بره گیلاس بخره آخه مثلا میاد میره تابستون اینا گیلاس فقط تو در بازار میبینم و یک در نمیخوام بگم احتمال بده بچهش اینجا بگه میخوام نتونه بخره. خب بعد تو فکر کن تو این بسته‌بندی که دادی را بچه خورد و خوشحال شد، عجرشو اصلا نمیشه در موردش حرف زد دیگه، یعنی حساب کرده اصلا حرف نمیشه در موردش زد که یه بچه یه جایی یه چیزی محروم بود دلش میخواست تو بدون این که ریایی گرفتاری توش باشه اینو رسوندی اون بچه خورد خوشحال. ماما گیلاس آوردی نشست 6 تا گیلاس خورد 2 ساعت خوشحالی کرد. من میترسم ما بریم اون طرف اصلا از این چیزا نداشته باشم من، یعنی خالی خالی باشه نام عملا. اینجور وقتا زرنگی کنید، بیشتر بدید، یه چیزی اضافه بدید. اون تو با 10 تومن 20 تومن تکون نمیخوری ولی اون با 10 تومن 20 تومن دلش خوشحال میشه. بعد نیست این آدم های گدا از 10 نفر نرخ میگیری که کمترین قیمت چقدر و اونو بده خدا و قیامت خدا با تو همینجور معامله کنه خوبه؟ خدا بگه خب یه کاری کرده این کار 10 جور داره من پسترینشو به تو میدم چون تو همیشه تو دنیا پسترین حالت با مردم رفتار کردی. یه سری علو شخصیت، علو نگاه، افق بلند، همت بلند دار که مردان روزگار از همت بلند به جایی رسیدن. بعد اینقدر پایین و دست، حالا غیر از برخورد اونا که هیچی، این آدم اومده تو برخورد باش اصلا اگه کمک میکنی مثل خواهر رفتار کن، اینو بگی اون ورشو بگی با هم دیگه بکشین فلان اینا خوب انجام میدی، اما اصلا مثل تو بلد نیستم. احساس نکنه او کاری که خصوصا اگه جوونه. تو شما مثلا یه خانم 25 ساله 30 ساله هستی، این هم که اومده کارگری بکنه مثلا 25 30 سالشه، یک لحظه خودتو بذار تو فضایی که به جهت ذهنی بر او در اتفاق میفته، باش برخورد مساوی کن. احساس نکنه من دارم تحقیر میشم، این مثلا 2 سال از من کوچیک‌تره از بالا این کار انجام، اگه از شما بزرگتره که احترام بزرگتریش واجبه. بعد این ظرافت ها رو خدا بعضی وقتا میبینه آدمای بی دین چقدر ملاحظه میکنن، آدمای به ظاهر مذهبی
اینقدر بد حرف میزنن، اینقدر بد رفتار میکنن، اینا رو خواهش میکنم. میدونم انشالله شما که همه تون خیلی کاملتر و بهتر از آن چی که من فکر میکنم عاملید انشالله، ولی به اینا فکر کنید. اینا میگم این چیزایی که میرین قیامت، بعد میگم خب شما مثلا 5 تا کارگر اومدن خونت، این 5 تا که رفتن تا عمر داشتن تو رو دعا میکردن، تمام. اولین باره که صندوق صدقات تازه میخواست را بیفته، چند سال قبل تابستون ماه مبارک بود، خب یه خانمی بود از پردیس میومد تهران کار میکرد، بچه های سوره نور کیا بودن؟ یادتونه اون خانمی میومد کار میکرد، بعد اگه میخواست بیاد کار کنه روزه نمیتونست بگیره. یه خانمی بود از پردیس میومد تهران کار میکرد، این منده خدا اگر نمیومد کار کنه پول نداشت روزانه زندگیش به چرخه، اگر میومد به خاطر ضعفش نمیتونست روزه بگیره. ما گفتیم چقدر ماه مبارک کار میکنه؟ 30 روز، مثلا 30 تا 50 تومن میشه 1.5 میلیون. 1.5 میلیون رو بهش دادیم، گفتیم برای کار نیا، هم یه ماه استراحت کن، هم روزت رو بگیر، روزت خراب نشه. پول شما بود، من ربطی نداره، ثوابش رو یه نفر حساب کنیم. اینم 5 تومن. این الان با چند رکعت نماز شب قابل مقایسه؟ نمیخوام نماز شب بزنم خدا نکرده، با چند تا حج، با چند تا کربلا، با چند تا سفره انداختم، نمیدونم با چند تا کار. اصلا همین که این آدم روزش رو گرفت، یعنی خیالش راحت شد که ایمانش آسیب نه. شما دینی آدم رو حفظ کردی براش، من بسی اصلا معلوم نیست که توی فضای دیگه بفهم. بی خودی میگم بلش کنم بفهمید. فرض به اون آدم هایی که فرصت طلب نیستن، الان من اونا رو گفتم. اونا باید مراقبت کرد، ولی من فرضم همین اینطوری نیستن. بچه هم یه جای فرصت طلبه، بذاریم فکر کنه زرنگ. اون به اندازه شما تحصیل کرده، به اندازه شما برخوردار بوده که عقل و ادب اجتماعیش رشد بکنه، اون کارم که داره میکنه از بیچارگی و استضعاف فرهنگیش. اینجوری نگاه کنید، بعد فکر نخواهید کرد که داره سر من و کلام زور حالشو بگیرم بفهمه با کی طرفه. ول کنید با. پس بفهمید. نه الان این میفته رو هم. بفهمید چه؟ اعطای با استقاق. آره دیگه، یعنی اعطای شما کار کردید، من میگم چقدر به من مثلا فیزیک درس دادید، 10 ساعت درس دادید، 10 تا 200 هزار تومن، 2 میلیون تومن، این میشه اعطای با استقاق. از طرف خدا نه، در مورد خودمون داره. ما که در قبال خدا هیچ استحقاقی نداریم، اما خدا هم به ما بگه این کارو بکنید، من مستحق حسابتون میکنم، ولی ما مستحق نیستیم. نه، این مال چیه؟ از طرف خدا فضل کبیرا که میگیم، یه جای خدا میگه این کارو بکنی اینو میدم. اینجا با اینکه اونم لطف خداست، توفیقش هم از آن خداست، اما خدا میگه این کارو بکنی اینو میدم. اما یه جا گفته این کارو بکنی اینو میدم، یه چیزی هم که نگفته میدم اونم میده. به این داریم میگیم فضل، ولی اصلش هم فضله. این فضل چیه؟ کبیرا چقدر؟ 5 تومن. 5 تومن؟ نه، به ما گفت، به ما گفتن که من جا اول حسنته فلهو 10 برابر. به ما گفتن که مثل حبتن انبتت سب از به کل سنبولت، همینجور هی میره 700 برابر میشه. تازه آخرش ما هم گفتن فلا تعلم و نفسون ما اخفی لهم من قرت اعیون، شما نمیدونید ما براتون چی آماده کردیم. فلا تعلم و نفسون، هیچ کس نمیدونه ما اخفی لهم من قرت اعیون، چه چیزهایی برای چشم روشنی شما آماده کردید و شما اطلاع ندارید. ما چی برای بندگان خوبمون گذاشتیم اون دنیا؟ اصلا اینا میان اونجا فکر میکنن جنات تجری، یه باقیه، میریم توش خوراکی هست، نمیدونم شفتالو بخوریم. اینا نیست، اینا سرکاریه، یعنی نیست. چرا هست؟ ولی اونجا چیزای دیگه هست، اصلا به اینا کسی توجه نمیکنه. ولی خب میوه‌ای نو، گیلاس، هلو، اینا هست، اما یه چیزای دیگه هم. اونا چیه؟ خدا میگه فلا تعلم و نفسو، نمیدونید براتون چی آماده کردیم. خدا اگه میشه ما اونا رو نمیخوام، همین قسمت باغ و اینا اگر باشه، ما اجون تو تهران همش تو آلودگی بودیم احتمالاً بهش بریم. نه خدا همین هوا خوبی، چیز دیگه نمیخوام. بلا تو ته پیغمبر علاوه بر اینکه به مؤمنین بشارت میدی، بلا تو ته الکافرین و المنافقین و دع اداهم و توکل علی الله و کفا بالله کفیلا وکیلا، چیز نکن، اطاعت از کفار و منافقین نکن، این آزارهایی هم که میکنن توجه نکن، تحویل نگیر، به خدا توکل کن. خدا برای این که وکیل تو باشه و امور تو بهش واگذار بکنی کفایت میکنه. ولا تو ته زیر کافین و منافقین زیرش پنج نکته رو با هم مرور کنیم. یک، دستورات چهارگانه که این دعایه به حضرت دادن. یک، و بشر مؤمنین، بشر. دو، ولا توته. سه، و دع. چهار، توکل. چهار تا دستور خدا به پیامبر داد. اولیش که بشر بود بالا گفتیم. دومیشی لا توته، پیغمبر از کفار و منافقین اطاعت نکن. آیا آشنا نیست؟ آیه یک همین سوره، یا ایها النبی، گروه سوره دانشو شهید بشی تقدیم میدم آیت. یا ایها النبی، بله، اتق الله ولا تطع الکافرین و المنافقین. از کفار و منافقین اطاعت، دوباره برگشتیم به اول سوره، اطاعت از کفار و منافقین نکن. دستور سوم، دع عذاهم، عذای اینا چیکار کن؟ دع یعنی چی؟ رها کن. دع فعل امره، رها کن. این که میگیم دع عذاهم، عذا یعنی چی؟ عذا هر ضرری رو میگن عذا، یعنی ضرری که به یه موجود زنده میرسه، مادی یا معنوی، دنیوی یا اخروی، به خودش و بستگانش، به خودش و اموالش، هر چی، به همه اینا عرب میگه عذا. هر زحمتی، هر ضرری عذا گفته میشه. میگه پیغمبر به اذیتای اینا توجه چه کار میکنن؟ کار کفار چیه؟ هر جا میتونن یه سنگی تو راه تو تقصیرشون یه دیگاره، اینا میخوان تو راه تو و تو کار تو سنگ بندازن. تعویل، تعویل نگیر. تلاششونو میکنن، نمیدونم مانع درست میکنن، یه جایی میان به مؤمنین لطمه میزنن، انبارشون رو مصادره میکنن. ده عذاهم، البته این که میگه و ده عذاهم، بی اعتنا باش، بی اعتنا با بی خیال فرق میکنه. فرقش چیه؟ همین میدونی فرق میکنه، اما بله بله آره، اما کامل آره، اما میخوام بگم اونی که بی اعتناس یه کارایی میکنه، بی خیال اون کارا رو نمیکنه، اون چیه؟ بگید در ردیف مونده با آخر، بگم بلندتر میگین. به عبارتی بی توجه باش به این معنی داشت نیست که بی تدبیر باش، براش فکر کن ولی جدی نگیر. آقا ما میخوایم یه کاری انجام بدیم، مثلا فرض فرمایید انرژی هسته ایمون رو میخواییم رشد بدیم، دشمن چیکار میکنه؟ قطعا سعی میکنه اجازه نده دیگاره، سعی دشمن بینه که اجازه نده. ما چی کار کنیم؟ بیخیال باشیم یا توجه نه؟ بیخیال باشیم، بگیم که چه کار داره، بلش کن. خب ولش کن، لطمه میزنن به ما. بی توجه به این معنا، بی اعتنا و دعواهم یعنی چی؟ کاری به این که اونا میخوان تو کارتو انجام ندی نداشته باش، کارتو انجام بده ولی حواست بهشون چی؟ باشه. اونا قطعا این که نمیخوان تو رشد بکنی همراه با یه تدابیری خواهد بود، چونو میکنن به برنامه ریزی، سنگ اندازی، هر کار بتونن بکنن میکنن که کارتو پیش. تو حواست به اونا باش، برای اونا فکر بکن، نه که بگو به اونا هم کاری ندارن. تو به اونا کار نداری، اونا با تو کار دارن. ما حالا اینجا بشینیم، اونا شروع میکنن. اون قضیه استثنس و خاطرتون هست دیگه، یعنی طرف یه دونه چیز رو، یه بدافزار و ویروس رو طراحی میکنه تحت عنوان استثنس وارد میکنه، این باعث چی میشه؟ شما فرض بفرمایید توی مثلا سوپاپ هایی که برای دستگاه سوخت است، حالا کنار تخصصی من اصلا حالی نمیشه بلد نیستم، این اجازه نمیدونه اتفاق بیفته، یعنی زمین انفجار فراهم خواهد شد. آخ یعنی ممکنه 3-4 تا از بچه های ما شهید بشن. اونو ول کن، دو تا انفجار اگه تو تجهیزات هسته ای شما اتفاق بیفته، کل دنیا علیه شما بسیج میشن، میگن آقا چرنوبیل دوباره در اتفاق میفته. چرنوبیل چی بود؟ یه نیروگاه اتمی در شوروی سابق. وقتی نیروگاه اتمی چرنوبیل دچار انفجار شد، اون وقت فقط شوروی آسیب نمیبینه. معنا خدا نکرده تو بوشهر یه اتفاقی بیفته، تمام این کشورها حاشیه علیه ما بسیج میشن که بله ایران اینجا داره کار انجام میده، امنیت نیروگاه بوشهر رو نتونسته تامین و تضمین بکنه، این برای ما خطر زیست محیطی داره. لذا ما عملا افکار عمومی دنیا علیه ما تحریک خواهد شد. اینکه 4 تا شهید میدیم اون فرع قضیه است. اصل قضیه اینه که انرژی هسته‌ای ما برای دنیا چی جلوه میکنه؟ خطرناک و بدون امنیت. اینجا میگه حواست، خدا رحمت کنه شهید احمدی روشنی که با رشادت او و همکاراش بود که این ویروس خونسا شد، کشف شد و خونسا شد. ما همچنین میگیم کار نداریم، دشمن تحریم میکنه، یا کسی میگه تحریم کاغذپاره است. تحریم کاغذپاره نیست، تحریم یه طراحیه برای لطمه زدن به تو. فکر کن چجور میشه این تحریم رو خونسا کرد. هم به جهت دیپلماتیک آدمات رو فعال کن برن تو دنیا، هر جایی که کلینتون میره پشت سرش وزیر خارجه تو بره، بره و خونسا بکنه از سر این که یه قانون داخلی رو امریکایی‌ها میخوان جهانی بکنن. از اون طرف تدبیر کن اینو ممنوع کردن، این کارو بکن. شما مثلا تو این محصولاتی که ما میخوایم صادر بکنیم، خیلی وقتی تحریم میشیم اگر محصول رو خام صادر نکنیم به مشکل بر نمیخوریم. شما محصول رو بهش ارزش افزوده بده، از لیست تحریم خارج میشه. خب این خیلی کاره، اما گرفتاری ما اینه که کلا حال میشه همین دستان کاغذی رو از ما بخره. نه این نمیخرم، اگه اینجوری چهار خونه بکنیم میخرم. نه همین اگه خود دستمال کاغذی خودش اصلا نمیشه، حتی اگه بخوای بفروشی با سنگ میزنیمه، ولی اگه از اینا باشه ازت میخریم با قیمت مثلا این 1000 تومنی، اینا دونه 5000 تومن. نه یه حالی تا که خیلی پول میکشنش باور کنی تو بعضی مسئولات ما اینجوریم. نمیخوام اشاره بکنم چون حالا به این وزارتخونه میخوره دوباره بس سیاسی میشه. الان کلا که بس سیاسی نواد بدی، باید با هم دوست بشی. خب آخه این چه نوع نگاهیه؟ این چه 30 سال آقا داره میگه خام فروشی نکنید، همینجوری مستقیم همینجوری ندیم بدون این نفت و بعد ما میدیم. جالبه تو ایران چرمو میدن، پوستو میدیم، میگیرن چرمش میکنن، باش کیف و کفش میسازن، هر انقدرشو به اندازه، یعنی یک دونه لیوان چرمی اندازه پوست 7 تا گاو میدن دوباره به خودمون. بله این چرمش ایتالیه، چرم ترکه، ریش همه این میدین دو حلقمون. یعنی ما خودمون ارزه نداریم این چرم و اینجا به اون استاندارد حالا فراوریش رو هرچیش برسونیم. انقدر خب را بیفتیم بریم دنبالش. آدم اینو مقایسه میکنه با روی شهید تهرانی مقدم. وقتی به روسا گفت میشه ما اینو ببینیم، ما ببین دید بگو خب ما خودمون مثل اینو میسازیم. جوجو ما نمیسازیم، اینو میسازیم. اومد ساخت. خب وقتی احساس کرد ممکنه اون قذافی دیوانه خود به ما خیانت بکنه و یه باری از ایران بره، 13 تا آدم مخفیانه در کنار مهندسای لیبیایی در کنار موشکا قرار گرفتن که ببینن ساز و کار این موشکای اسکات همه چیش از اول تا آخرش چجوریه. وقتی که صدام به قذافی گفت دیگه شلیک نکن، آمریکایی‌ها به صدام گفتن تمام شد، دیگه از ایران موشک بلند نمیشه. همین بچه‌هایی که اونجا آروم واسطه بودن نگاه می‌کردن، فکر می‌کردن اینا بچه یتیم و کارگرن، موشک اسکات زدن. یک صدام اون روحیه، من همیشه میگم، میگم روحیه کشور ما یه بعدش موشک سازیه، یه بعدش خودروسازی. روحیه تولید انقلابی موشک ما جز 10 تا کشور اول دنیایی، روحیه نکبت واداده خودروسازیه. یعنی 4 تا آهن لکنتی رو بهم میخوام بچسبونیم، بعد از 4 میگیم آقا این خودرو 100% ملیه، میگیم بسیار خوب. بعد دلار گرون میشه، خودرو میشه 4 برابر، میگیم مگه نگفتید این کاملا ملیه و همه چیش تو کشور تولید میشه، پس قیمت دلار رو این نباید، چرا قیمتش 3 برابر شد؟ بعد ببینیم مثلا 85% خودرو از خارجه، خودرو ملی. عدد الکی میگم، عدد ندارم، همینجوری هر چقدر. من سوالم اینه که برای چی 8 میلیون میشه 20 میلیون؟ بعد این ماشین 20 میلیون قیمت شه واقعا؟ چجوری تولید میکنید این شکلی میشه؟ من یک دو سالی تو سایپا درس دادم این چیزای حالی میشه اونجا چه خبره؟ نمونه مدیریت منتخبین ما تو همه دولت ها خودروسازیه. نمونه مدیریت اون کسی که ما یک بار انتخاب کردیم خبرگان او رو تعیین کردن، اونم رهبری موشک سازیه. دو نوع مدیریت رو ببینید و دو نوع برونداد رو. بعد تکنولوژی موشک کجا، تکنولوژی خودرو کجا؟ تا برید 4 تا آهن میچسبیدی و همیه چی گیلید هم میزنید پرت پرت را میفته میره، یه دونه از این
قرقره اون زیر به چرخه.
اون نوشک سوخت جامد اصلا میفهمیم ما یعنی چی. یه جایی بودیم یکی کم توضیح اصلا بودم میشه مثلا آبیبه بخوریم الان مثلا سه چهارم کلمات رو اصولا متوجه سو این میشه این میشه فقط میفهم بودیم یعنی ببخشید اما اینجوری سوال میکنم من ساده میکنم الان یعنی این تا اینجا که میره بعد این تبدیل به این میشه میگفت حالا همین مثلا این تبدیل به این آره ما میگیم به هم بیشتر از این کلمات اینو تبدیل به این استفاده کنیم ما بفهمیم چی میشه بعد اون وقت ماشین ما پیش این سازه قابل تقویت نیست این مثلا بحث فیلترش این آلودگیش اینا نه اینا نیازمند مطالعات خیلی چیز سرمایه گذاری از داخل و خارجه خیلی پس مهم به اینا آره بعد ما هم مثل اول قدقد و اینجور بگاه میکنیم دلش اینه که خواهی قرار باشه ماشینی که شما آوردید با این کیفیت با این سطح خدمات با این قیمت تولید بشه بنده باید بزنم گاراژ دیگه. آقای رحیم‌پور یه وقتی چیزی میگه بعضی میگفتن عبارتش همراه با طنز گفتن و کاملا گفت یک عده تو این کشور مأمورن نگاه بکنن کجا یه سری جوون یه سری آدم خلاق میخوان یه کار را بندازن برن و اون کار را نابود کنن. من تو کارهای عقیدتی اینو دیدم تو کار عقیدتی یعنی یک جایی مثلا یک کار خوب عقیدتی یک کار خوب مثلا تشکیلاتی بصیرتی به معنای واقعی نه بصیرت مالی را میفته یه عده مأمورن برن اینو تعطیل کنن بعد طرح مزخرف 100 سال به حیات خودشون ادامه میدن یه بار دوبار دیگه ما خیلی سعی میکنیم بگیم انشالله گربه است انشالله گربه است اما اینی که ما داریم میبینیم ابعادش به گربه نمیخوره آخه انشالله گربه است اینه یه سگ گنده وارد مسجد شاه شد وارد اون آب شد خوشو خیز کرد بعد رفت تو مسجد دور تا دور همجور دور هم زد دیوارا خادم چشو گرفت گفت انشالله گربه است چون اگه اون سگ رو میخواست درست تشخیص بده 10 روز بعد آب میکشید فقط ما شدیم انشالله گربه یعنی هی میگیم انشالله که اتفاقه انشالله. من چند سفر پیش مشهد رفته بودم دو تا جوان من از سراغ مادم من به برخی از این رفقا معرفی کردم چی هم شد برای بحث ماشینای چیز برقی اصلا یه چیزایی این بچه ها میگفتن حیرون میشدم ما مثلا چند سالی بنیاد نخبگان بودم من چند بار اونجا این بحث رو مطرح کردم بریم سراغ شهرک نخبگان کاری که تو امریکا و جای دیگه میکنن که بیاریم آقا اصلا از 20 تایی که آوردیم 5 تاش هم پرد اصلا بگو 15 تاش پرد 5 تاش جواب بده میدونید 100 برابر ثروت رو برمیگردونه بیارید یه فکری بکنیم اینجوری همه دارن مهاجرت میکنن یعنی اصلا دانشگاه شریف کار برخی استاده اینه که بچه ها رو بفرستن برن و بیا یه فکری بکنیم بعد چند سال همین بررسی پرونده ها و این گرانت هایی که داشتیم میدادیم اونم تعطیل شد هر چی اونجا چرا بودیم آقا دلیل چیه حالا مثلا نمیدونم چه چیک شده و اینا تموم شد نه اصلا من نمیخوام اینجوری بگم ولی مطمئنم که یه دستی دنبال اینه که اینا تو ایران جواب نگیرن و برن فعلا اگه این خلق خنگ بودن اینایی که در امریکا و کانادا و انگلیس و فرانسه این ایرانیه که دارن کار میکنن و من به شما عرض بکنم صدها و هزارها از اونا تو کشور هستن این نیستش که حالا همه ثروت ما همونه این که رفتن هزاران از اونا تو این کشور هستن تو میخوای به اینا به اهمیت بدی و بها دادن هزینه داره دیگه یعنی برخواه شما باید یه جایی بایستیم که از این بستگانمون آدم خارق‌العاده‌ای توی مثلا شیمی و اینها توی امریکا تو شهرک نخبگان اول انقلاب اومد ایران یه سری به خاطر که خانمش اجازه متفاوت بود بهشون حمله کردن و اینا خانمش امریکایی بود ترسیدن رفتن الان بعضا یه روز مثلا میاد ایران میره اون میگفت مثلا من تا 2-3 توی آزمایشگاه هم بعد می‌نویسم مثلا اینا رو برای ادامه کارم نیاز دارم حالا مثلا کلمه میگم مثلا اینقدر اورانیوم غنی شده اینقدر الماس اینقدر چند تا عنصر کمیاب 5 صبح بیام اینا رو میزه یعنی شما باید نوکری اون اندیشمند رو بکنی تا او با خیال راحت به کارش بپردازه دیگه خب این کارو میکنیم ما یعنی مثلا همون موقع من گفتم آقا تو سامانه اینقدر سختگیری نکنید و خیلی از آدمای نخبه استادا خیلی اون بودن. حالا تو اون جلسه مون شکر کردیم همه استاد تمام بودن، کوچیک‌ترین فرد 48 تا ازم بزرگتر بود با کم زیادش. خب حالا به مناسبت اشتباهی مازور که رد میشدیم ما گفتیم برو تو این جلسه، این استادا هم طفلکا همین رو میگفتن، بودن آقا خیلی از نخبه ها بهشون بگی بیا اینجا ثبت نام کن، نمیدونن اصلا شأن خودشو عجل میدونه. ما بریم سراغ استادای درجه ای بگیم دانشجوی نخبتون رو معرفی کنید، ما بریم سراغشون. چند بار این مطرح شد که ما به مثلا این استاد میگه آقا دانشجو نخبه من اینه، بریم سراغش خانم مثلا شما نمیخوادم رزومه بگو ویژگیاتو اسمشو اینا رو بیاریم کمک، این آدم حاضر نیست بخاطر ما، یعنی شأن خودش و وقت خودشو بالاتر از این میدونه که بیاد مقالاتشو لیست بکنه و پی دی افشو برای ما بارگذاری بکنه. یه نفر بیاد این کارو برای این بکنه، دوست نداره ثبت نام بکنه. بعد ما عملا اونجا در کنارش مواجه بودیم با یه سری پژوهشگر حرفه‌ای که این کارا بلدن، همه جا میرن ثبت نام میکنن. هر چند این قلقا رو ما بلدیم میگم مطلب رو برمیگردیم دوباره 40 سال سر کار میذاشتیم، اونم بود. ولی آنهایی به درد بخوری که از توش در میمادن واقعا بعضشون فوقلاده بودن. این بابا هم بسته شد تحت عناوینی که حالا فعلا وقتش نیست. خب بلش کن و توکل علی الله، توکل به خدا. با توکل به خدا همیشه داره پیش میره. بفهمید اولا هر منعی به این معنی نیست که حتما اتفاق افتاده، اما کفار منافقین قبلا هم گفتیم دیگه، یادم به پیغمبر میگفتن به یک کاری بکنیم تو یکم از بتای ما بدگویی تو کمتر کن، ما مثلا چیز میگه پیغمبر گفت یعنی اینجوری ایمان میاری، انقدر به ایمان اونها حرص داشت. خدا میگه اون مقدارم توجه نکن، مثلا یه آدم حساب نکن، صفر کن، انعطاف نداره. و توکل علی الله، پیغمبر به خدا توکل کن. ما دو جور توکل، یه توکل انسان به انسان داریم به این معنا که همدیگر رو وکیل قرار میدیم باها، یه وقتا هم ما وکیل خدا رو قرار میدیم. این دوتا چه فرقی با هم داره به نظرتون؟ وکیل قرار دادن انسان انسانی دیگر را، وکیل قرار دادن انسان خداوند را، اینا با هم چه فرقی داره؟ نه بفهمید دیگه، بفهمید نه از این جهت نیست. بله بازم نه اگرچه بد نبود. بله یادتون رفت. بله فرقش چیه؟ یعنی من شما رو وکیل قرار میدم تا اینکه من خدا رو وکیل قرار میدم چه فرقی داره؟ اون اقصانقات عالم بفرمید. نه چون جهتاش نیست حرفتون رو قطع میکنم. کنارشون کامل نشیدم ولی اونی که میخواستم نبود مطمئن. شما بگید نه 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 شما خداوندی که خب باشه تو وکالت بروزش چیه؟ از این نشأت میگیره دارد یک پشتر. نه همه چیزی که میگی درسته، اون بچه که من میخوام پشت سرشون شما بسرد. بله نه خب چرا مطلق نیست بگین؟ نه شما بازم نه بگین؟ نه ردیف آخر اصلا نمیشم چی میگید. نه بله نه در وکالت انسانی وکیل فرع موکل اصله، اصل موکله، وکیل چیه؟ فرع. هر وقت هم دلش خواست
ازش میگیره، بر میذارم که خاص بهش اختیارات میده. در وکالت الهی وکیل همه چیزه، موکل هیچه. حالا فهمیدین این فرقش چیه؟ در وکالت انسانی وکیل فرعه، من ایشونو وکیل قرار میدم تو همین 5 تومن 6 تومن بشه میگم نمیخوام، هر وقت دلخواست میگم برو دنبال کاره. اما تو وکالت الهی به کی وکالت دادی؟ اصلا همه چی وکیل. در وکالت الهی موکل هیچ کاره نیست. در واقع وکالت الهی باید یه چیز دیگه بگیم، ما خدا رو وکیل قرار ندادیم، چی قرار دادیم؟ چه؟ کی گفت ولی؟ آفرین، ما خدا رو ولی قرار میدیم، وکیل نیستش که. مگه ما چیزی به خدا دادیم که تو اون موضوع ماله خودشه؟ چون مال خودشه میگیم کارا هم باشه با نظر خودش. تفاوتش اینه، در وکالت انسانی موکل، من موکلم شما وکیلید، موکل اصل اصل منم، شما فرعید. من مثلا به شما میگم اینقدر وکالت داری بیشتر بشه نمیخوام، برو اصلا خوب وکیل بودی نمیخوام، یکی دیگه میخوام بیاد، همه کار منم دیگه، شما فرعید. اما تو وکالت الهی من به خدا وکالت میدم، توکل میکنم، من چه کارم؟ هیچ کاری. خدا چه کار است؟ همه کاره. پس در واقع اصلا وکالت نیست، ولایته. و نقطه آخر تو این آیه، برخی تصور اشتباهی از این آیه دارن، میگن این آیه نسخ شده با آیه جهاد. اینجا میگه نسبت به اذیت کفار چی باش؟ بی‌اعتنا باش. در آیات جهاد میگه با کفار چیکار کن؟ بجنگ. اذن للذین یقاتلون بانهم ظلموا و ان الله علی نصرهم لقدیر. بجنگ باشون. میگن اون آیه این آیه رو چیکار کرده؟ نسخ کرده. یعنی اینجا پیغمبر میگه به دشمنیاشون کاری نداشته باش، اونجا میگه باهاشون چیکار کن؟ بجنگ، درگیر شو. پس این نشون میده چی؟ نشون میده این آیه نسخ شده. ما پاسخ میدیم این حرف دقیقی چی؟ نیستش. چرا؟ به خاطر اینکه این آیات اصلا بعد از آیات مربوط به جهاد اومدن. خب این آیات بعد از آیات مربوط به جهاده، لذا ناسخ و منسوخ، یعنی که اول منسوخ اومده بعد ناسخ. نمیشه که اول یه آیه اومده گفته من پیشاپیش اون آیاتی که بعدن خواهد اومده چیکار میکنم؟ نسخ میکنم. این که معنا نداره. حالا اینجا ممکنه کسی اشکال بکنه که نه، ما مثلا روایاتی داریم که میگه این آیات بعد از اون آیات اومدن، آیات جهاد بعد از اینا اومده، خب و اونا اینا رو نسخ میکنن. اگه این شد چی بگیم؟ یعنی کسی میگه آقا این آیاتی که اینجا هست، چون یه روایتی داریم میگه این قسمت آیات، این بلات و تل کافرین فلان و شر مؤمنین، اینا تو مکه نازل شده هستن، سوره احزاب مدنیه ها، ولی این قسمت چیه؟ مکیه. اگر مکی بود چی جواب بدیم؟ یعنی در مکه خدا به پیغمبر گفته و دعواهم، با اینها مثلا بی اعتنا باش به اذیتاشون، بعد که وارد مدینه شدن خدا اذن جهاد داده، پس اون آیات قطعا این آیات نسخ کرده. چی جواب بدیم؟ برای که بگیم نخیر، این آیات نسخ نشدن. بفهمید ردیف آخر. مثال شما بگید. خب من مثال میخوام. بگید دیگه. شما هم باید مثالی بگید که پیغمبر بعد از این آیات یه جایی به دستور و دعواهم چیز کرده؟ عمل کرده؟ چی؟ جنگ احزاب که قبلش بود و جنگیدم پیغمبر، چیز نکرد، بی‌اعتنایی نکرد. چی؟ کی داره میگه سلو دوی آروم هم میگه با ترس؟ چرا؟ اونجا قشنگ کفار برای تحریک پیغمبر به جنگ وارد عمل میشن، یعنی میان که پیغمبر رو مجبور به جنگ بکنن و حضرت هم با لباس احرام رفته، سلاح هم
نبرده، اذیت میکنن کفار. و یه سری از مؤمنین میگن آقا برگردیم با سلاح پدر اینا رو در بیاریم. پیغمبر این کارو نمیکنه. یعنی بعد از عذاهم بعد از اینم باز اتفاق افتاده. اگر اتفاق افتاده یعنی ما سالهای ششم و هفتم و هشتم بعد از هجرت هم، یعنی هجری هم، مصداق ده عذاهم را میبینیم، پس این آیات ولو در مکه نازل شده باشن به واسطه آیات جهادی که در ابتدای هجرت نازل شدن نسخ نشده. گرفتی منظورم؟ نه؟ ببینید بس اینه. یه عده میگن این آیات، اگر بگیم آیات جهاد مثلا سال دوم اومده تو جنگ بدر، اینا سال پنجم اومده، آیه سال دوم آیه سال پنجم رو نسخ نمیکنه؟ میکنه؟ نه، چون باید ناسخ بعدش بیاد. تا اینجا معلومه؟ یه عده میگن نخیر آقا این تیکه آیات، یعنی از بشر المؤمنین تا کفا بالله وکیلا، اصلا اینا تو مکه اومده، اینا تو مکه بوده که بهم حالا بعضیت اینا توجه نکن، بعد که اومدن مدینه آیه اومده که اذن للذین یقاتلون برید بجنگید. پس معلوم اون آیات این آیاتو چیکار کرده؟ نسخ کرده دیگه. ما میگیم ما شواهدی داریم که بعد از نزول آیات جهاد پیغمبر یه جایی با کفار و منافقین مواجه شد، در مقابل اذیت اونها بی‌اعتنایی کرد. مثال ایام صلح حدیبیه و رفتن به سمت مکه و اینها. این نشون میده که این آیات محتواش بعد از نزول آیات جهاد همچنان مورد عمل پیغمبر بوده، پس معلوم نسخ نشده. گرفتین؟ بله. خب این پیشگاه مطهر حضرت امام علی ابن محمد النقی الهادی علیه السلام، یک صلوات خوب هدیه بفرمایید.